بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. درباره روایتی که جلد اول کتاب کم نظیر اصول کافی نوشته مرد علم و عمل کلینی نقل کرده سخن بود. این روایت از نخبه روایت‌های ائمه طاهرین علیهم السلام. من دو قطعشو انتخاب کرده بودم که هر دو رو براتون عرض کنم، ولی هنوز توضیح جمله اول قطعه اول انتخاب شده تمام نشد. اگر این روایت به آموزش و پرورش راه پیدا می‌کرد، به آموزش و پرورش همه کشورها راه پیدا می‌کرد، بهترین مربی برای تربیت نسل کشورها بود. اما خود کتاب و روایت در قربت به سر می بره. امام که هممون می دونیم و دانستنمونم مال آثار به جامانده ائمه طاهرینه، وصل به دریای علم بی نهایته. اگر نه امام نبود، اگر این اتصالو نداشت مثل ما بود. خب این رو میدونیم که قرآن مجید واقعا یه علم بی نهایته. و این علم بی نهایت خود قرآن مجید میگه بر قلب پیغمبر نازل شد. نزل علی قلبک روح الامین. کل این علم انتقال داده شده به ائمه طاهرین، کلش. بنابراین ما کسی رو امروز در کره زمین نمیتونیم پیدا بکنیم که در هدایت مردم، در دلالت مردم عالمتر از رسول خدا و ائمه طاهرین علیهم السلام باشه. ما هیچ احتیاجی نداریم یه مطالبی رو از بیرون قرض بکنیم، از عقلمون قرض بکنیم، از دانشمندان قرض بکنیم برای شناساندن امام معصوم. ما به وسیله آثار خود ائمه طاهرین امام رو میتونیم بشناسیم، نیاز به گدایی نداریم که از حرفای دیگران یا یافته های عقل خودمون گدایی بکنیم تا بگیم موسی بن جعفر اینه. اگه آدم با انصاف باشه، همین یه دونه روایت رو که حدود 5-6 صفحه اصول کافیه، دقت بکنه و بفهمه مقام علمی امامت رو فهمیده. روایت نشون میده که این کار یه آدم درس خونده نیست، کار یه آدم عالم نیست. نشون میده این روایت کار یه آدم متصله. عالم که زمان موسی بن جعفر هم خیلی بوده، یهودی ها عالم داشتن، مسیحی ها عالم داشتن، یونانی ها در عصر موسی بن جعفر عالم داشتن، ایرانی ها عالم داشتن، هندی ها عالم داشتن، اسکندریه یا عالم داشتن، ایرانی ها دانشگاه جندی شاپور رو داشتن. اما یک دونه از علمای این جغرافیای وسیع حرف اینا رو نداره. قبلش هم نداشتن، بعدش هم نداشتن، الان هم نداره. ولی یه دولت مثل دولت ما باید بدونه که روز قیامت در برابر این روایات و امامت ائمه طاهرین و روش تربیتیشون مورد بازپرسی قرار خواهد گرفت. چرا باید این روایات غریب باشه؟ چرا باید به کتابای آموزش و پرورش و دانشگاه ها انتقال پیدا نکنه؟ خب این قطعه اولی که انتخاب شد، جمله اولش اینه: تواضع للحق. برای حق آدم فروتنی باش. اهل موضع‌گیری در برابر حق نباش، سینه سپر نکن، سایه ننداز روی حق، سایه خودیت خودتو، سایه موجودیت خودت رو، سایه شخصیت خودت رو که با سایه انداختن حق رو از دید خودت و بصیرت خودت پنهان کنی و خودت به تنهایی بشی میدوندار زندگی خودت و زنت و بچت و دیگران. وقتی آدم سایه منیت خودش رو روی حق بندازه، محور زندگیش میشه من خودم میدونم، نمیخواد کسی منو راهنمایی کنه، نمیخواد کسی منو دلالت کنه، نمیخواد کسی برای من حرف بزنه، من خودم 100 تا پیرن پاره کردم، پر تجربه‌ام. این سایه انداختن آدمو از تمام فیوضات الهیه محروم میکنه بدون تردید. خب ما در حدی میدونیم در تمام موجودات خلقت شخصیتی رو با عظمت‌تر در همه شؤون از رسول خدا نداشتیم. هم آیات قرآن دلیل بر این مطلبه، هم روایات، هم روایاتی که خود حضرت به جا مونده. ولی این انسان با این مقام، با اون عقل، با اون عظمت، با اون کرامت، با اون سرمایه‌های وجودی، در قدیمی‌ترین کتابامون نقل شده که جبرئیلو که می‌دید که یقیناً مقام پایین‌تر از خودش بود، مقام پایین‌تر از امیرالمؤمنین بود، مقام پایین‌تر از صدیقه کبرا بود. ما دلیلی نداریم که جبرئیل برتر از اینها بوده، ولی دلیل داریم که اینا برتر از جبرئیل بودن. وقتی جبرئیل رو میدید این واقعیت شوخی نبوده، تعارف نبوده، به جبرئیل میفرمود اذنی منو موعظه کن، منو نصیحت کن. این معلوم میشه که وجودش یه ذره سایه هم رو حق ننداخته. آخه سایه پنهان میکنه، این ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی فقط کار سایه است. وقتی سایه زمین رو خورشید میفته، خورشید گرفتگی پیش میاد یا ماه گرفتگی پیش میاد، یعنی خورشید رو میبره تو تاریکی، ماه رو میبره تو تاریکی. اهل زمین اگر خسوف کامل اتفاق بیفته ماه رو نمیبینه، خورشید رو نمیبینه، تمام گرفتاری های بشر از زمان قابیل که برادرشو کشت، اولین قتلی که در زمین اتفاق افتاد، تا الان مولا همین سایه خود انداختن روی حق، خود منیت، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. الانم 90% مردم دنیا وجودشون که وجود تاریکیه، سایه رو حق انداختن. ملاحظه میکنید تو دنیا تمام گناهان صغیره و کبیره پخشه، مرتکبم میشن، دردشونم نمیاد. البته یه روزی دردشون میاد که قرآن مجید میگه دیگه به درد نمیخوره، قابل درمان نیست. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال تبت الآن. میگه اون وقت من دیگه توبه رو قبول نمی کنم. ولی این بلا دوچار تمام مردم زمین الا اندک. خود حضرت موسی بن جعفر دنبال این جمله اول که می فرماید تواضع للحق تکن اعقل الناس، بلا فاصله می فرماید فإن الکیس لدى الحق یسیر. آدمای تیزهوش خوشفهمی که به خاطر تیزهوشی و خوشفهمیشون واقعا تواضع در برابر حق دارن بسیار اندک. ان الکیس لدى الحق یسیر. و من هر روز بر این سخنرانی به ذهنم میاد، هر روز، که خدایا مباد این که ما جز و همین اندکها نباشیم، اکثر رو که تو در قرآن رد کردی، سه برای اکثریت مردم عالم هیچ ارزشی خدا قائل نیست. اکثرهم لا یفقهون، اکثرهم لا یشکرون، اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یعملون. این اکثریت. خدا نیاره که ما جزء اون اکثریت باشیم، جز و همون تعداد اندک باشیم که در برابر حق به قول امیرالمؤمنین وای نستیم. حضرت بفرمد من عبد صفحته للحق حلق. هر کی در مقابل حق وایسه و موضع گیری بکنه نابود میشه، هلاک میشه، جهنمی میشه، دوزخی میشه. این در نهج البلاغه است. من عبد صفحته للحق هلاک. این نظر امیرالمؤمنین. خب تواضع در برابر حق چیه؟ این که حقو چون عقل دارم، فطرت دارم، حالیم میشه حق رو قبول بکنم، یک عملا خودم رو با حق هماهنگ کنم، عملا این توازن، اونی که حق رو میبینه و قبول نمیکنه و نهایتا هماهنگ با حقم نمیشه، این جزء باند ابلیسه. ابا واستکبر، ابلیس در مقابل حق هم از قبول کردنش امتناع کرد و هم تکبر کرد، یعنی سایه منیتش رو آورد وسط. خلقتنی من نار و خلقته من طین، شکست ایجاد کرد، یعنی از مقام فرشتگان جداش، دشمنی نسبت به آدم درش ظهور کرد. از پیروی فرمان خداوند و امر حق سرپیچی کرد، نتیجه وایسادنش در مقابل حقم این شد: رجیم، ملعون، مذعون، مدهور، دوزخی، همه فیوزات رو از دست داد. و با اینکه فهمید جهنمیه، با اینکه فهمید، یقین کرد، حاضر نشد از منیت و خودیت خودش دست برد. ممکنه آدم بفهمه یقین کنه جهنمیه، بازم راه رو ادامه بده تا بره جهنم، ممکنه. یه خود سخت آدم باورش میشه، ولی سخت نی باور کردنش. یه وقت یه جوانی اومد پیش من، گفت من یه درخواستی از شما دارم. گفتم چیه؟ ده دقیقه بیای خونه پدرزن من. پدرزن من هیئتی مسجدیه، این رو آمادش بکنی دیدن مادرش بره. 3 سال مادرش رو ندیده و مادرش هم تو طبقه دوم خونه همین پسر میشینه، فقط صبح که پسره میخواد بره بازار، مادره میاد پشت پنجره بچهشو نگاه میکنه، یه بار بالا نمیاد، حاضر نی ببینه مادرش. گفتم میام. رفتم، اون نیم ساعت شد 3 ساعت. آیات قرآن راجع به پدر و مادر، روایات راجع به پدر و مادر، داستانها راجع به پدر و مادر، همه رو گوش داد، اصلا صحبت منو قطع نکرد. من دیگه چیزی نداشتم بگم. گفتش که آقا همه رو گوش دادم، همه رو فهمیدم، مادر من طبقه بالاست، چه خطراتی آدمو تهدید میکنه. گوش شما برو طبقه بالا به مادر من بگو 2 سال شیری که به من دادی پولش چقدر میشه، من نقد بهت بدم ببرویش. پیش گودم شیر مادر رو که 2 ساله نمیشه قیمت روش گذاشت، ولی شما با این آیات قرآن و روایات چی کار میکنی؟ گویانی اینا رو گوش ندم میرم جهنم. گفتم طبق قرآن مجید بله، عقد والدین از گناهان کبیر است، حقوق والدین، و خدا صریحا در قرآن به کسی که پدر مادر خودش رو عقد خودش کنه وعده عذاب داده. گناهان کبیر شناختنش علامتش همینه، همین یه دونه. شما از اول قرآن تا آخر قرآن هر گناهی که خدا مطرح کرده بهش وعده عذاب داده، دلیل بر اینه که گناه کبیره است. اونم حالا مرده، هم مادر مرد هم پسر مرد. گمه میرم جهنم. گفتم طبق این آیات و روایات میری جهنم؟ گفت دلم میخواد برم جهنم، به تو چه 3 ساعت ما رو معطل کرد؟ جلسه تموم شد. بله گاهی آدم حق رو میدونه، حلال رو میدونه، حرام رو میدونه، گناه رو میدونه، میدونه این مالی که داره میبره مال مردم، حق به خودش نیه. میدونه اگر این چکای مردم رو نده 10 تا 5 تا 8 تا خانواده به خاک سیاه میشینه، میدونه، ولی مرتکب میشه، ولی انجام میده. خب این معنی تواضع برای حق، حق و قبول کن چون عقل داری، و بعدم عمل کن به حق. این زیباترین نوع تواضع. حالا حق چیه؟ چقدر این سوال و جوابش با امشب که شب بعثت رسول خداست تناسب داره. حق چی؟ آیات در سوره رعد. من برای نورانی شدن جلسه اون تعداد آیه‌ای که آماده کردم بخونم اونا رو میخونم. حالا ممکنه به توضیحش به تفسیرش نرسیم، ولی چه آیاتی؟ افمن یعلمو، یعلمو یعنی اونایی که آگاهی دارن، معرفت دارن، حسن نشستن زحمت کشیدن اهل آگاهی و معرفت شدن. گوتره خدا نمیگه اینا اهل معرفتن، اینا زحمت کشیدن، مطالعه کردن، درس خوندن، با زبان عالمان ربانی ارتباط داشتن از طریق گوششون. افمن یعلم انما انزل من ربک، آیا کسی که معرفت داره و میدانه و یافته و لمس کرده ما انزل الیک من ربک، اون چه که از جانب رب تو، مالک تو، کارگردان تو، پروردگار تو بر تو نازل شده، حق اینو فهمیده که تمام قرآن حقه. یعنی یه واقعیات ثابته، یه واقعیاتیه که تا قیامت با زندگی مردم سر و کار داره، جاش هم نمیشه چیزی دیگه عبور، بدل نداره، عوض نداره، به جا نداره. اون چه که بر تو نازل شده، آیا اونی که فهمیده میدونه میفهمه حقه؟ تمام قرآن حقه. شمن هو اعما، این آدم با کسی که کوردله، کوردله، سایه انداخته رو قرآن، نمیبینه قرآنو که بگه این قرآن حقه. نه بخواد بفهمه حقه که میفهمه، نمیخواد بفهمه، نمیخواد دنبالش بره، اصلا قرآن مجید و مزاحم خودش میدونه، چون یه آزادی ابلیسی میخواد که هر کاری دلش میخواد بکنه. قرآن مجیدم میخواد مردم رو مقید بکنه که دنیا و آخرتشون خراب نشه، میخواد مقید کنه. خب قرآن مردم رو در شهوات بدنی میخواد مقید کنه، زنا پیش نیاد، گناهان دیگه پیش نیاد. در امر مال میخواد مقید کنه مردم ربا نخورن، قاصب نشن، دوز نشن، رشوه نگیرن، اختلاس نکنن، پول بیت المال رو در راه شخصی خودشون خرج نکنن، پولی که حق 75 میلیون نفر، حق جاده هاست، حق مردم بی بضاعت. نمیخوان مقید بشن، نه اینکه حماقت دارن نمیفهمن حقه، فقط پروردگار میفرماد اونی که فهمیده قرآن حقه با کوردل، که نمیخواد حق بودن قرآن رو تو زندگیش جریان بده. این دوتا یکی هست. این نمایت الذکر و اولو الالباب، حق بودن قرآن مجید و فقط صاحبان عقلی که عقلشون قاطی نداره، عقلشونو فسادها، فرهنگهای باطل دست نزده، شبهه نمی کنن نسبت به حق، اینا درک می کنن حق بودن قرآن. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. و خود پروردگار اولو الالباب رو معرفی میکنه که اولو الالباب کیان، الذین یوفون بالعهد. اولو الالباب کسانی هستن که به عهد خدا دائم وفا دارن، نه یه هفته، یه ماه، یه روز، در اوج اقتصاد، در اوج رکود، همه جا وفادار به حق، به عهد خدا وفادار. عهد خدا چیه؟ صریحاً قرآن بیان میکنه نبوت عهد خداست، امامت عهد خداست، قرآن عهد خداست، توحید عهد خداست. به این عهدهای الهی دائم وفادارن، ولا ینقضون المیثاق تحت هیچ شرایطی. این عهدهای محکم رو نمیشکنن، وفادار. والذین یسرون ما امر الله به ان یوصل، اولو الالباب اونایی هم که خداوند اتصال به هر چی رو امر کرده اینا متصل میشن. صله رحمه، صله با اهل بیت، صله با اقوام، یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم. از عظمت پروردگار باطنشون پر واهمه است، یعنی عظمت رو درک کردن. این عظمت بی نهایت خودشونو در مقابل این عظمت یه نقطه کوچیکم نمیدونن، واهمه برشون داشت. و یخافون سوء الحساب، و پیوسته از حسابی که مو رو از ماس میکشن میترسن. و الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم اولو الالباب، اونایی هم که در مقابل همه پیش آمدهای دین سوز ایستادگی میکنن، دینشون نسوزه، ایستادگیشون هم ابتغاء وجه ربهم به طمع بهش نی، برای خود خداست. میگن فداتم میشیم، وای میستیم، درم نمیریم، مشکلات ما رو حتی جدا نمیتونه بکنه، وای میستیم. و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا، اولو الالباب اونایی هن که پولشونو در پنهان و آشکار با خدا معامله میکنن. اولئک لهم عقبة الدار، عاقبت خوش مال ایناست. عاقبت خوش چیه؟ باز خود پروردگار معنی میکنه، جنات یدخلونها، بهشتهاییست، نه یه دونه بهشت، بهشتهاییست که اینا وارد اون بهشتها میشن. و من صلح من آبائهم، پدران شایستشونم با اینا وارد بهشتها میشن. و از واجهم، همسرانشونم وارد میشن. و ذریاتهم، نسلشونم با هم وارد این بهشتها میشن. و الملائکت و یدخلون علیهم من کل باب، فرشتگان من از روبروشون، پشترشون، دست راستشون، دست چپشون، بالا سرشون، پیش پاشون میان، استقبال اینا وقتی از قبر در میان و بهشون میگن سلام علیکم بما صبرتم، به خاطر اون پایداری هایی که کردید که از دایره دین خارج نشین، امنیت بر شما، سلامت بر شما، فنعم عقبت دار، چه بهشتی گیرتون اومد. اینا کسانی هستن که قرآن مجید رو فهمیدن حقه و مسائل قرآن رو که در این آیات بیان شد اینا رو هم به اجرا میذارن، عمل میکنن. خب امشب شب بسیار بزرگیه. خدایا به حقیقت پیغمبر اتصال ما و زن و بچه ها و نسل ما رو به حق غیر قابل بریده شدن قرار بده. خدایا شیرینی و مزه حق رو در هر شرایطی به ما بچشان. خدایا به حقیقتت قسم دنیا و آخرت ما رو با حق قرار بده، یعنی با قرآن، یعنی با توحید، یعنی با اهل بیت. خدایا این ملت بزرگوار و این کشور رو از آسیب‌ها حفظ فرما، شربت اخلاص رو به کام همه بچشان. خدایا شب عید به این ملت این عیدی رو عنایت کن، مریضاشون رو شفا بده، قرضشون رو ادا کن، مشکلاتشون رو حل کن. دین ما، کشور ما، رهبری ما، مرجعیت ما، محراب و منبر ما، ماه رمضان و محرم و سفر ما رو از حوادث حفظ فرما. خدایا در این لحظه پرقیمت امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.